نوار شماره 1073 F قسمت ششم کتاب در آغوش نور اثر بتی جین ایدی ترجمه فریده مهدوی دامغانی صفحه 106 تمام این تعالیم در وهله نخست به نظرم بسیار ساده و سهل رسید. من به اشتباه گمان برده بودم که دعا و عبادت تمرینی است که باید ساعتها به طول بیانجامد. من گمان می بردم که موظف هستیم پیوسته نق بزنیم و خدا را صدا بزنیم و موجب مزاحمت او بشویم تا آنکه سرانجام اتفاقی بیفتد و تغییری در اوضاع به وجود بیاید. من خود از شیوهی مخصوص کمک می گرفتم. عادت داشتم نخست چیزی از خدایم درخواست کنم که به نظرم به آن نیاز داشتم. سپس دست به انواع کارهای ناشایست از قبیل رشوه دادن به خدا می زدم. سپس با گوشه و کنایه می فهماندم که بهتر همان بود که در اسرع وقت به کمکم بیاید. سپس هنگامی که درخواستم بی پاسخ می ماند، دوباره شروع به انجام مذاکراتی برای انعقاد نوعی قرارداد یا معامله می شدم. قول می دادم فلان عمل نیک یا فلان کار اطاعت آمیز را انجام دهم و یا حتی عمل ایثارگرانه انجام دهم. از او می خواستم کارم را روبراه سازد تا من هم به اطاعت او درآیم و مستحق دریافت رحمت او بشوم. سپس در اوج ناامیدی زبان به التماس می گشودم و در زمانی که مشاهده می کردم هیچ کاری مفید واقع نشده است، بهانه جویی خود را آغاز می کردم. متاسفانه این سیستم دعا هیچ پاسخی به درخواست هایم ارائه نکرده و وضعیتم هرگز آنطور که در آغاز امیدوار می شدم از آب در نمی آمد. اما اکنون متوجه می شدم که دعاهایم در واقع هیچ چیز مگر تظاهراتی ناشی از عدم اعتماد و شک و بدبینی نبودند. این پرحرفی ها با خدایم هیچ چیز مگر نتیجه عدم ایمان کاملم به توانایی و رغبت او برای پاسخگویی به من نبود. در واقع من فقط از نیازهایم با خدای مهربان سخن می گفتم. این ثابت می کرد که من تا آن زمان نسبت به عدل و داد الهی، نسبت به قابلیت و توانایی خدای بزرگ شک کرده بودم. در طول حیاتم گاهی اوقات فرا می رسیدند که حتی شک داشتم خداوند اساساً به راز و نیازهایم گوش می دهد یا نه. تمام این تردیدها سد راهی میان من و خدایم برپا ساخته بودند. اما اکنون متوجه می شدم که خداوند رب العالمین نه تنها به دعاهای ما گوش می دهد، بلکه به خوبی و حتی بهتر از خود ما از نیازهای من اطلاع دارد، حتی پیش از آن که خود ما از آنها آگاه باشیم. من به وضوح مشاهده نمودم که خداوند مهربان با کمک فرشتگانش با میل و رغبت هرچه تمامتر به دعاهای من گوش می دهد و پاسخ می گوید. در واقع من به عین مشاهده نمودم که فرشتگان آسمانی از تحقق بخشیدن به آرزوهای من دستخوش شور و شعفی عظیم می شدند و سعادت خود را در کمک رسانی به ما می بینند. با این وجود این را نیز دریافتم که خداوند نوریست که ما هرگز با محدودیت خاکی خود قادر به درک و حس کردن کامل و واقعی آن نخواهیم شد. خداوند مهربان تمام گذشته های ابدی و آینده های پایان ناپذیر و جاودانی ما را می بیند و از تمام نیازهای ابدی و ازلی ما با خبر است. او در عشق نامشروطی که نسبت به ما یعنی مخلوقاتش دارد، بنا به همین درک و التفات ابدی و حی و حاضر و عالمانه خود به دعاهای ما پاسخ میگوید و بعضی از آنها را اجابت میکند و بعضی دیگر را تحقق نیافته بر جا مینهد. در واقع خداوند عزوجل به تمام دعاها به نحو احسن و بدون ذره نقص پاسخ میدهد. در آن لحظه بود که دریافتم هرگز لازم نبود درخواستهایم را مکررن تکرار کنم و بی وقفه یک سری چیزها را از او بخواهم. مگر خداوند مهربان نعوذ بالله قادر به درک کردن اظهارات من نبود. در این لحظه بود که فهمیدم هر بنده‌ای فقط نیاز به ایمان قوی و صبر فراوان دارد. خداوند به ما آزادی عمل ارزانی داشته است و هر وقت که از او دعوت کنیم در کارهای زندگی ما نقشی داشته باشد، اراده‌اش نیز برقرار خواهد شد. من همچنین دریافتم که میزان شکرگزاری و قدرشناسی از تمامی چیزهایی که در زندگی دریافت می‌کنیم تا چه اندازه حائز اهمیت است. تشکر کردن از خداوند مهربان صفتی ابدی و نیکوست. صفتی است که هرگز پایانی ندارد. ما باید هر چیز مورد نظرمان را در کمال تواضع درخواست کنیم و پس از دریافت آن قدرشناسی جانانه ای کنیم. هر قدر بیشتر سپاس به درگاه پروردگار کنیم و از رحمت و نعمت و برکاتی که دریافت کرده ایم اظهار خوشنودی و سپاس و شکر کنیم، در رحمت را بیشتر از پیش برای رحمت و نعمت و برکاتی دیگر گشوده ایم. میل و اشتیاق خداوند برای نزول رحمت و برکت برای بندگانش از حد تصور نیز فراتر می رود و همچون رودی همیشه جاری است. چنانچه ما قلبمان و ذهنمان را برای دریافت برکاتش بگشاییم، ما نیز مانند پیمانه پر لبریز از برکات و نعمتهای خدادادی خواهیم شد. آنگاه می توانیم به وضوح از حضور او مستحضر بشویم. ممکن است حتی مانند فرشتگان آسمانی بشویم و به یاری کسانی بشتابیم که به کمک و همدلی و ترحم ما نیازمندند. نوری که از روحمان ساطع می شود با قدرت دعای خالصانه و خدمت به هم نوعان روز به روز بیشتر و بهتر خواهد درخشید. خدمتگزاری به دیگران مانند روغنی است که برای چراغهای روحمان لازم است و فقط از طریق عشق و احسان و شفقت پدید می آید. صفحه 109 شورای مردان. من و همراهانم هنوز در باغ حضور داشتیم. در حالی که دوباره متوجه محیط اطرافم می شدم، چشم‌اندازی که از کره خاکی داشتم از میان رفت. آنها مرا از آن باغ به ساختمانی عظیم راهنمایی کردند. با ورود به آنجا از مشاهده جزئیات و زیبایی بسیار لطیف و چشم نواز آنجا تحت تأثیر قرار گرفتم. ساختمان هایی که در عالم ارواح وجود دارند به راستی که بی نظیر و بی نقص هستند. هر خط و هر زاویه و هر جزئیاتی به گونه ای آفریده شده است که بتواند تمام ساختمان بندی را به نحو کمال تکمیل کند و نوعی پایداری اجتناب ناپذیر و کمال را خلق کرده و به بیننده ارائه نماید. هر ساختمانی و هر چیزی که خلق و یا آفریده شده باشد نوعی شاهکار هنری به شمار می رود. مرا به اتاقی هدایت کردند که طبق معمول با ظرافت و زیبایی دلپذیری مبله شده بود. وارد شدم و گروهی مرد دیدم که پشت میزی طویل به شکل نقش ترمه یا کلیه انسانها نشسته بودند. مرا به مقابل آنها هدایت کردند و در فرو رفتگی میز قرار دادند. ناگهان چیزی توجهم را جلب کرد. آنها 12 مرد بودند، اما کوچکترین نشانه‌ای از هیچ زنی نبود. من به عنوان موجودی که در روی زمین بودم، خود را اندیشمندی نسبتاً آزاده در نظر می‌پنداشتم و نسبت به نقش زنها در عالم هستی حساسیت خاصی احساس می‌کردم. من درباره آزادی و برابری زنها اعتقاداتی مخصوص و در واقع می‌توان از آن داشت که ایمانی راسخ در این باره داشتم و معتقد بودم که قابلیت زنان برای رقابت و برابری با مردها بسیار زیاد بود و در اکثر کارها زنان و مردان می توانستند به یک اندازه در کنار هم حضور داشته باشند. شاید رفتاری ناخوشایند و واکنشی نچندان مطلوب در آن شورا از من سر می زد. شورایی که نشانه ای از حضور هیچ زنی نبود. اما کم کم یاد گرفته بودم بینش جدیدی درباره نقش متفاوت مردها و زنان داشته باشم. این درک و آگاهی کمی بیشتر شکل گرفته بود. آن هم در زمانی که به تماشای شکل گرفتن و خلقت کره زمین نظر انداخته بودم. در آن هنگام بود که تفاوت موجود میان آدم و حوا را مشاهده کرده بودم. به من نشان داده بودند که آدم از وضعیتی که در آن باغ داشت به مراتب راضی تر از همسرش بود و اینکه حوا از حالتی بیقرار برخوردار بود. به من نشان دادند که او میل داشت به هر قیمتی که هست نقش مادر شدن را نیز تجربه کند و اینکه حتی حاضر بود در این راه جان بدهد. در واقع حوا اسیر وسوسه شیطان نشد، بلکه بیشتر به نوعی تصمیم گیری آگاهانه رسید تا شرایط لازم برای پیشبرد مقاصد و اهدافش را فراهم آورد. کاری که او کرد موجب شد تا آدم در نهایت راضی به خوردن آن میوه ممنوع شود. با خوردن آن میوه آنها موجب شدند بشر به صورت فانی درآید و از حالت جاودانگی بیرون بیاید. این وضعیت موجب شد تا شرایط لازم برای صاحب اولاد شدن در انسانها فراهم آورده شود. اما موجب شد که انسانها به همان اندازه نیز از دنیا بروند و مرگ را در پایان عمر خود تجربه کنند. من ذات پاک و مقدس الهی را در اطراف حوا حس کردم، و در آن لحظه بود که فهمیدم نقش زنان همیشه در عالم هستی به عنوان نقشی منحصر به فرد و یگانه خواهد بود. من متوجه شدم که ساختار عاطفی زنها به آنان اجازه می دهد که واکنش بیشتر و بهتری نسبت به عشق و محبت از خود ابراز نمایند و از برکت رحمت الهی بیش از مردها برخوردار گردند. من پی بردم که نقش زنها به عنوان مادر باعث می شد که رابطه مخصوص با خداوند برقرار سازند. من همچنین متوجه خطری شدم که زنها در برابر شیطان می توانستند برای خود فراهم آورند. من به عین دیدم که شیطان حاضر است از همان مراحل وسوسه بارها و بارها و به اشکال و عناوین گوناگون در کره خاکی استفاده کند و هر بار زنها را فریب بدهد. دیدم که شیطان سعی می کرد خانواده ها را از هم بپاشد و به نابودی بکشاند. به این ترتیب شیطان از طریق وسوسه کردن زنها می توانست دنیای فانی را وسوسه کند و به سوی نیستی و نابودی سوق دهد. این حقیقت مرا نگران و آشفته ساخت، اما به خوبی می دانستم که چیزی مگر واقعیت نیست. تمام نقشه های شیطان آشکار و علنی بودند. او عادت داشت به زنها از طریق بیقراری آنها حمله کند و از قدرتی که در عواطف و احساساتشان است سوء استفاده کند، یعنی دقیقاً همان احساساتی که به حوا اجازه داد اظهار بیقراری کند هنگامی که آدم از وضعیتش کمال رضایت را داشت. فهمیدم که شیطان دوست داشت به روابط زناشویی همسران حمله کند و زوجها را از همدیگر دور سازد و از جذابیت طبیعی جنسی و حرص و طمع استفاده کند تا خانه و کاشانه همسران عالم هستی را از بین ببرد. سپس مشاهده نمودم که کودکان بیگناه از جدایی و نابودی کاشانهشان آسیب دیده خواهند شد و سپس همین زنها از بار گناه و ترس سر تسلیم فرود خواهند آورد و اظهار شکست خواهند کرد. زنانی که از نابود ساختن کاشانه خود احساس گناه می کردند و برای آیندهشان احساس ترس می کردند، در چنین مواقعی بود که شیطان می توانست از همین حس ترس یا گناه برای نابودی هرچه بیشتر زنها و مأموریت مخصوص آنها در زمین استفاده کند و آنان را از مسیر راست الهی منحرف سازد. بنابراین کم کم قادر شدم تفاوت موجود در نقش مردان و زنان را تشخیص دهم. در آن هنگام بود که تازه از لزوم و زیبایی این دو نقش متفاوت آگاهی یافتم. به همین دلیل با دیدگاه جدیدی که پیدا کرده بودم واکنش نامطلوبی نسبت به آن شورای عجیب که فقط از مردان تشکیل شده بود از خود ابراز نداشتم. من این واقعیت را می پذیرفتم که آنها نقش خود را ایفا می کردند و من نیز نقش مخصوص خود را داشتم. از آن مردان احساس عطوفت و مهربانی و علاقه شدید ساطع می شد و من بیدرنگ احساس آرامش کردم از اینکه در کنار آنها حضور دارم. آنها سرهایشان را به سوی یکدیگر خم کرده و سرگرم مشورت و بحث درباره موضوعی بودند. سپس یکی از آنها با من سخن گفت. او گفت که من زودتر از موعد مقرر از دنیا رفته و لازم بود دوباره به زمین باز می گشتم. احساس کردم که آنها می گفتند بسیار حائز اهمیت است که من دوباره به زمین بازگردم و اینکه مأموریتی ناتمام داشتم که باید به پایان می رساندم. اما من غالباً با این فکر مخالفت کردم. آنجا خانه من بود. احساس می کردم هیچ یک از گفته هایشان مرا متقاعد نخواهد ساخت که از آن مکان دوباره بروم و به زمین بازگردم. آن مردان دوباره به گفتگو و مشاوره پرداختند و از من خواستند که آیا میل دارم زندگیم را از نو مرور کنم یا نه؟ این پرسش محترمانه بیشتر شبیه نوعی فرمان بود. لحظه تردید کردم. هیچ انسانی حاضر نیست در آن مکان سرشار از خلوص نیت و عشق زندگی گذشتش را در کره زمین از نو مشاهده کند. آنها به من گفتند بسیار حائز اهمیت بود که من دوباره به تماشای وقایع زندگیم می پرداختم. بنابراین چاره‌ای مگر اطاعت نداشتم. نوری در گوشه‌ای ظاهر شد و من عشق الهی را در کنارم حس کردم. من قدم به سمت چپ خود نهادم تا این مرور برگذشته را تماشا کنم. این اتفاق درست در نقطه‌ای به وقوع پیوست که من در آنجا ایستاده بودم. زندگیم به شکل اشکالی بسیار دقیق در برابرم ظاهر شد. اما همه چیز با سرعتی شگفت‌انگیز نمایش داده می‌شد. از اینکه با وجود چنین سرعتی باز هم قادر بودم این مقدار اطلاعات سازنده به دست بیاورم و درک کنم به شگفتی افتاده بودم. درک و التفات من شامل خیلی چیزها می شد. حتی بیش از آنچه که در هنگام وقوع حادثه‌ای در زندگیم در یاد داشتم. من نه تنها احساسات آن لحظه‌ام را دقیقاً تجربه می کردم، بلکه به درستی قادر بودم احساسات اطرافیانم را هم در همان لحظه بفهمم و بدانم چه چیزهایی در مغز یا قلبشان می گذشت. من احساسات و اندیشه های آنان را درباره خودم در می یافتم. اوقاتی نیز فرا می رسیدند که بسیاری از چیزها به سبک و شیوه جدید در برابر دیدگانم و صفحه ذهنم ظاهر می شدند و از وضوحی روشن برخوردار می شدند. با خود می گفتم آری آه تازه حالا می فهمم. عجب، چه کسی حدس می زد؟ آه معلوم است، تازه حالا از معنا و مفهوم خاصی برخوردار می شود. آری. سپس یأس و ناامیدی بدی را که در وجود دیگران در طول زندگیم و با کارهایی که انجام داده بودم مشاهده نمودم و از اینکه ناامیدی آنان را حس می کردم، در باطن احساس ناراحتی و عذاب شدیدی می کردم. احساس گناه می کردم. من تمام اندوه و دردی را که در دیگران پدید آورده بودم به خوبی درک می کردم و آن را به شدت در وجودم تجربه می کردم. کم کم شروع به لرزیدن نمودم. تازه متوجه شدم که بدخلقی و عصبانیت ذاتیم تا چه اندازه مشکل آفریده بود. من نیز مانند اطرافیانم زجر می کشیدم. من متوجه خودخواهی و خودپسندیم شدم و قلبم یارای دیدن این صحنه ها را نداشت. دلم می‌خواست به این صحنه‌ها هر چه زودتر پایان بدهم. آخر چطور ممکن بود که من تا این اندازه خودخواه و بیفکر بوده باشم؟ سپس در اوج ناامیدی و درد، عشق و همدردی مردان آن شورا را نسبت به خود احساس کردم. آنها با ترحم و شفقت و درکی بالا به تماشای زندگیم می پرداختند. هر چیزی که به من مربوط می شد، مورد توجه و دقت آنها قرار می گرفت و از کنار آنها نادیده نمی گذشتند. آنها به اینکه من چگونه رشد کرده و بزرگ شده بودم توجه نشان می دادند و چیزهایی را که بزرگ سالان به من آموخته بودند در نظر می گرفتند. سپس به دردی که از سوی دیگران بر قلب و روحم آرز شده بود دقت می کردند و خلاصه به موقعیت‌های استثنایی و خوبی که به خوبی از آنها بهره برداری کرده یا نکرده بودم توجه لازم را مبذول می داشتند. من ناگهان پی بردم که حاضران در آن شورا به هیچ وجه در مقام قضاوت از من عمل نمی کردند. این خود من بودم که خود را قضاوت می کردم. عشق و عطوفت و مهربانی و شفقت آنها کامل و مطلق بود. احترامی که نسبت به من داشتند هرگز کاهش پیدا نمی کرد. هنگامی که مرحله دوم زندگیم را در برابرم به نمایش گذاشتند، بیش از پیش از آنها ممنون بودم و خود را رهین منت آنان می دیدم و از محبت آنها احساس سعادت می کردم. سپس چیزی نشانم دادند که به عنوان تأثیر حلقه های موجدار معرفی کردند. من به این مشاهده نمودم که تا چه اندازه دیگران را فریب داده و اینکه آنان نیز تا چه حد به سهم خیش مرتکب اعمالی نادرست و ناشایست شده و دیگران را فریب داده بودند. این زنجیره پایان ناپذیر از یک قربانی به قربانی دیگر می رفت و درست مانند دایره بازی دومینو بود. همه چیز دوباره به قسمت آغاز بازی باز می گشت، یعنی به سمت فریب دهنده اصلی که هیچ کس مگر خود من نبودم. آنگاه من نیز به سهم خود فریب می خوردم. من انسانهای بسیار زیادتر از آنچه که گمان می بردم فریب داده بودم. به همین دلیل درد و رنجم افزون شد و صد برابر، نه هزار برابر شدت پیدا کرد و به اوج خود رسید و از حالتی تحمل ناپذیر برخوردار شد. در آن لحظه حضرت عیسی مسیح علیه السلام ظاهر شد و قدمی به سوی من برداشت، در حالی که چهره‌ای سراسر آکنده از نگرانی و محبت الهی داشت. حضور آن حضرت قدرتی دوباره به من داد و او فرمود که من بیش از حد لازم در حال انتقاد جویی از خود بودم. او فرمود: تو بیش از اندازه نسبت به روحت سخت گیری می کنی. او سپس جنبه معکوس این وضعیت را نشانم داد. من خود را در حین انجام دادن یک کار نیک دیدم، کاری که فاقد ذره خودخواهی و تکبر بود و دوباره تأثیرات موجدار و جالب این پدیده را تجربه کردم و آن را همچون حلقه‌ای در آب دیدم که لحظه به لحظه بیشتر گسترش پیدا می کرد. دوستی که من نسبت به او عملی محبت آمیز انجام داده بودم به نوبه خیش به یکی از دوستانش مهربانی کرد و این زنجیره خود به خود تکرار شد. من مشاهده نمودم که به خاطر یک عمل ساده محبت آمیز از سوی من عشق و محبت و شادی در زندگی دیگران افزایش پیدا کرده بود. من شاهد رشد و افزایش خوشنودی آنان شدم و دیدم که چگونه در اشکال و شیوه های گوناگون بر زندگیشان تأثیر نهاده بود. حتی در بعضی مواقع به شیوهی بسیار پرمعنا درد و اندوه من با شادی توصیف ناپذیری جایگزین شد. عشق و علاقه و محبت اطرافیانم را به خوبی حس کردم و شادی آنها را دریافتم. تمام این خوبی ها آن هم فقط از یک عمل کوچک محبت آمیز. اندیشه‌ای بسیار مقتدر و با نفوذ به ذهنم آمد و من آن را بارها و بارها در مغزم تکرار کردم. عشق به راستی تنها چیزی است که حائز اهمیت است. حب الهی تنها چیزی است که پایدار و با دوام است. عشق و محبت برابر با شادی و سعادت است. به یاد یکی از آیه های کتاب مقدس افتادم که می گفت: من بر روی زمین آمدم تا برای آنان شادی به ارمغان آورم و اینکه بتوانند بیش از پیش از آن بهره‌مند باشند. انجیل یوحنا آیه دهم باب دهم. روح من از این شادی و سرور وصف ناپذیر و شدید سراسر انباشته شد و احساس سعادت کردم. همه چیز به نظر بسیار ساده می رسید. در واقع مضمون پیام بسیار روشن و واضح بود. چنانچه مهربان باشیم، شاد و خرسند و مسرور خواهیم شد. ناگهان این پرسش به ذهنم خطور کرد: پس چرا این مطالب را زودتر از اینها نفهمیدم؟ یکی از مردها پاسخ مرا داد و این جواب برای ابد در وجودم حک شد. این جواب در ژرف‌ترین قسمت روحم فرو رفت و دیدگاهم را نسبت به مشکلات و سختی‌ها و مخالفت‌ها برای همیشه تغییر داد. تو نه تنها به تجربیات مثبت، بلکه به تجربیات منفی نیز در زمان حضورت در زمین نیاز داشتی. پیش از آن که بتوانی احساس شادی و سرور را به درستی و عمیقاً تجربه کنی، باید با غم و اندوه آشنا شوی. اکنون تمام تجربیات زندگیم معنا و مفهوم تازه‌ای پیدا می کردند. من متوجه شدم که هیچ اشتباه و خطایی واقعی در زندگیم مرتکب نشده بودم. هر تجربه ای وسیله و ابزاری بود که با کمک آن می توانستم رشد معنوی کنم. هر تجربه اندوهبار یا نامساعد به من کمک کرده بود درک و آگاهی ژرف‌تری درباره خود به دست بیاورم و بیاموزم که چگونه از آنها اجتناب کنم و از بروز هر گونه ناهمگونی خودداری نمایم. من همچنین خود را در حال رشد یافتن در عمل کمک کردن به دیگران مشاهده نمودم. من حتی فهمیدم که بسیاری از تجربیات من از سوی فرشتگان محافظم ترتیب داده شده بودند. برخی از این تجربیات اندوهبار و برخی شاد و سرورآور بودند، اما همه آنها طوری محاسبه شده از راه رسیده بودند که بتوانند مرا به سطوح بالاتری از دانش و تکامل معنوی سوق دهند. من مشاهده کردم که فرشتگان محافظم در تمام طول مشکلاتم در کنارم باقی می‌ماندند و به هر شکل و عنوانی که بود دست یاری به سوی من دراز می‌کردند. در بعضی از مواقع فرشتگان نگهبان بیشماری در اطرافم داشتم و در اوقاتی دیگر از تعداد آنها کاسته می‌شد. این تماماً به شرایط و موقعیت نیاز من به آنها و علت احتیاج و نیازم به آنها بستگی پیدا می کرد. با مرور زندگیم مشاهده نمودم که اغلب مرتکب همان اشتباهات قبلی می شدم و همان اعمال و کارهای مخرب و منفی را بارها انجام می دادم تا آنکه سرانجام درسی از آن می آموختم و می توانستم به سراغ تعلیماتی دیگر بروم. از طرفی مشاهده نمودم هر قدر بیشتر می آموختم درهای موقعیت ها بیش از پیش در برابرم باز می شدند و فرصت های تازه تری در پیش رویم قرار می گرفتند. باور کنید مبالغه نمی کنم. این درها به راستی در برابرم باز می شدند. بسیاری از کارهایی که من تصور می کردم به تنهایی و بدون کمک کسی انجام داده ام در واقع اعمالی بودند که با یاری و مساعدت الهی انجام شده بودند. به این ترتیب آن مرور عجیب از زندگیم به سرعت از تجربه منفی به تجربه مثبت تغییر شکل یافت. بینش من نسبت به خودم تغییر یافت و من موفق شدم گناهان و کمبودها و نقایص خود را در روشنایی چندین بعدی جالبی مشاهده کنم و بهره عظیم از این مرور ببرم. این نقایص نه تنها برای من و دیگران مخرب و آزار دهنده از آب در آمده بودند، لیکن صرفاً ابزار و وسایلی برای من به شمار می رفتند که با کمک آنها می توانستم خیلی چیزهای مثبت و خداپسندانه بیاموزم. به این ترتیب می توانستم نحوه تفکر و رفتارم را تغییر دهم. در آن هنگام بود که پی بردم گناهان بخشوده شده هرگز باقی نمی مانند و به سرعت نابود می شوند و از زندگی آن شخص محو می گردند. درست مانند آن بود که با لایه ای از درک و التفاتی جدید پوشیده می شوند و مسیری تازه بر سر راه شخص بخشوده شده گشوده می شود. این درک جدید مرا به مسیر تازه راه نمایی کرد و باعث شد تا من اساساً از ارتکاب به هر گونه کار ناپسند و هر کار گناه جداً خودداری کنم. هرچند گناه بخشوده شده از میان برداشته می شود، لیکن بخش آموزشی و تعلیماتی آن تجربه باقی می ماند. به این ترتیب گناه بخشوده شده نیز به سهم خود به من کمک می کند تا رشد معنوی به دست.